بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رذائل خطرناکی که در وجود ما خدای نکرده اگر شکل بگیره مانع بندگی هست، بحث کسالت ها و بیحالی هاست. و گفتیم اون کسالت هایی که ماندگاره، اکثر اوقات یا همیشه آدم بیحاله، بی‌حوصله است نسبت به کارهای خیر، این هستش که خطرناکه. دیگه من بر نمیگردم به اون اقسام. اونی که رذیله است، اونی که خطرناکه، این بیحالی ها و کسالت هایی است که همیشه آدم بیحاله. تو کار خیر که میرسه همیشه آدم بیحال و بی‌حوصله است و خب طبیعتاً این رو آدم باید علاج بکنه. و این بیحالی و بی‌حوصلگی دائمی یا اکثری به خاطر اینکه ریشه های این چنینی در وجود ما داره. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه که عرض کردیم یه 4-5 ورق دوستان بزنن میتونن اینو پیدا کنن، یه تحلیل بسیار عمیقی دارن. اون ریشه ها و عواملی که باعث میشه اون بیحالی ها و بی‌حوصلگی ها برای آدم به وجود بیاد، اونا رو 10 مورد ذکر کرده که ما بعضیاش رو که حالا فرصت میکنیم عرض میکنیم. یکیش همین ناشکری بود که حضرت یعنی تو تعبیراتشون این بود به خداوند متعال که رأیتنی او رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک فهرمتنی، خدای شاید من رو شاکر نعمتات ندیدی،
ردم کردی،
برای این ردم کردی، برای این محرومم میکنی، برای این دست رد به سینم میزنی، آدم بیحال میشه، حال رو از من میگیری. شاید اینه، یعنی ریشهش تو خودمه. و خب این واقعا به هر حال از جهت معنوی هم همینجور هست. کسی که نعمتهای خدا که جلوه های الهی و آیات الهی هست رو نمیبینه، خب طبیعتا حجابها رو قلبش میاد، طبیعتا تاریک میشه، طبیعتا بیحال میشه، بی‌حوصله میشه دیگه. اون به هر حال نور قلبی که باید داشته باشه و اون حالات و امثال اینا رو دیگه بهش نمینه، یه قساوتی میگیره او رو دیگه، یه قساوتی او رو میگیره. خب واقع مطلب این استش، یکی از هدیه های الهی، یکی از بزرگترین عنایت های خدا به یک شخص مؤمن که از صفات خوب مؤمنه همینه که شاکر نعمت باشه، روحیه شکرگزاری، دل شاکر و زبان شکرگزار داشته باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای 44 صحیف سجادیه که دعای ورود به ماه مبارک رمضانه، یه دعای 44 داره امام، دعای وروده، یه دعای 45 داره که دعای وداعه ماه مبارک رمضانه. این 44 شروعش اینه: الحمدلله الذی هدانا لحمده، خدای شکر که ما رو هدایت کردی حمدت رو بکنم. ببینید یعنی خود این که کسی یه روحیه شاکر و یه روحیه به هر حال یه زبان شاکری داشته باشه، این خودش یه نعمتیه که خدا به آدم میده، یه توفیقه که امام اینجا میگه خدای شکر که منو شاکر کردی، خدای شکر که منو هدایت کردی به حمد و جعلنا من اهله، منو اهل حمد قرار دادی، اهل شکر قرار دادی. حتی تو بعضی از روایت‌های وزری چیز خیلی نابی هست در اصول کافی هست از امام کاظم علیه السلام که حمد بر یک نعمت، شکر بر یک نعمت از خود اون نعمت ارزشش بالاتر. و کان الحمد افضل من تلک النعمه، یعنی اگر سلامتی یک نعمت که هست، حمد و شکر بر سلامتی از خود سلامتی بالاتر. اگر امنیت یک نعمتی که خیلی نعمت بزرگی هم هست، حمد و شکر بر این امنیت از خود امنیت بالاتر. همینجوری دونه دونه شما برید بالا، هر نعمتی رو دست بگذارید، حمد بر اون نعمت و شکرش بالاتر از خود نعمته. چرا؟ شاید وجهش این باشه که خداوند متعال خب نعمتها رو برای یه هدفی داده، چشم داده، گوش داده، زبان داده، هوش داده، آبرو داده، زیبایی داده، ثروت داده، قدرت داده، همه این چیزایی که داده خب حکیمانه از کار خدا، اینا رو داده برای یه هدفی. اون هدف رسیدن به قرب خداست که تو با این نعمت برسی به خدا، با این نعمت رشد کنی. ولی خدا همجوری نعمت رو برای معصیت که نداده. اینجوری نیستش که مثلا چشم رو داده باشه برای معصیت، گوش رو داده باشه، اینجوری نیست که هر کاری دلت بخواد باهاش بکنی. اینو باید توی مسیر اون هدف به کار ببری. خیلی خوب آدم هدف رو بشناسه که خدا واسه برای چی این نعمت‌ها رو، همه این نعمت‌ها رو. یه کسی گفتن که به هر حال خدا این بینی و گوش رو برای چی داده؟ گفت برای اینکه پایه عینک من باشه. خب میشه اینجوری هم فهمید،
میشه اینجوری هم نگاه کرد،
برای اینکه اون مداد نجار بذاره پشت گوشش. اینکه هدف که نیستش که، هدف خداوند متعال از این نعمت‌ها اینه که به قرب خدا برسی. یعنی نعمت‌ها در واقع موضوعیت ندارن، طریقیت دارن، وسیلن برسن به قرب. چه چیزی و الا اگر شما نعمت باعث این که من به قرب خدا نرسم، به خدا نزدیک نشم، بالا نرم، اگر نعمت باعث این نشه، نقمته، زایش کردم، زایش کردم، روز قیامت یقمم میگیرن که من این همه دادم، تو اصلا باش نیومدی بالا، اینا نردبون بود، تو رو خودش وایسادی، به جای اینکه بیای بالا رو خودش وایسادی و اصلا این کاری که باید میکردی رو نکردی. خیلی خوب، حالا چه چیزی باعث میشه که نعمت ما رو به هدف برسونه تا نعمت باشه؟ شکر. تو اگه شکر کردی نعمت رو وصلش کردی به خدا، هم شکر زبانی هم شکر عملی که در عمل اون نعمت رو تو اون مسیر خودش درست به کار ببری، و هم شکر زبانی. پس شکر باعث میشه که این نعمت نعمت بشه، از این جهت ارزشش از خود نعمت بالاتره، چون اگه شکر نباشه اون نعمت نعمت دیگه نیست، نقمته، وبال گردنه. از این جهت شاید باشه که امام کاظم علیه السلام فرمود و کان الحمد افضل من تلک النعمه، حمد و شکر بر یک نعمت بالاتر از خود اون نعمت. بنابراین این یک مقام بلندی است که یک مؤمن باید بهش برسه. برای رسیدن به شکر و برای اینکه انسان ریشه های ناشکری رو تو خودش از بین ببره که خیلی کار بزرگی هست، این حجاب رو، این مانع مندگی رو از خودش بیرون بکنه، سه تا قدم باید برداره. قدم اول این که نعمت‌ها رو ببینه. آدم توجه داشته
باشه، قائل باشه که نعمت آفری.
ببینه آدم نعمت‌ها رو که بدونه خب من غرق نعمتم. خب خیلی اصلا نعمت‌ها رو نمی‌بینن. ما دیشب گفتیم خود دیدن نعمت‌های لطافت روح می‌خواد که آدم ببینه. نشونه این که ما خیلی نمیتونیم ببینیم اینه که اگه بخوایم بشمریم 20 نعمت بیشتر 15 تا نعمت بیشتر نمیتونیم بشمریم، بلکه که نمیتونیم ببینیم، ولی که نعمتهای خداوند متعال واقعا ما رو غرق کرده. به قول سعدی کف تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. آدم وقتی تو آب همه جا هستش خب قدرشو نمیتونه. سل المصانع رکبا تهیم و فلفلواتی، برو از کاروانایی که تشنه تو به هر حال بیابان موندن از اونا بپرس که آب زیباست. چیه خیلی زیباست. سل المصانع رکبا تهیم و فلفلواتی. میگن هارون رشید یه موقعی به بهلول گفته بود که من یه نصیحتی موعظه‌ای بکن. بهلول گفت جناب خلیفه اگه یه موقعی تو بیابان باشی آتش شدید تو رو گرفته که داری میمیری، یه نفر یه کاسه یه ظرف آب زلال و خنک میاره میگه میدم به شما به شرط اینکه نصف از ثروت و سلطنت تو به من بدی، حاضری بدی؟ هارون گفت وقتی دارم میمیرم دیگه اون ثروت سلطنت چه به دردم بخوره، حاضرم بده. گفت حالا خوردی یه ساعت دو ساعت بعد خیلی عذر میخوام، احتیاج داری که دفع بکنی اون آب رو، به هر حال احتیاج داری اون آب رو دفعش بکنی، ولی حبس بول گرفتی، یعنی جوری هستش که به هر حال مانع هست، نمیتونی شما اینو دفعش بکنی، از درد داری به خودت میپیچی. یه کسی میاد بگه من میتونم مداوات بکنم، خب تو داری میمیری به شرطی که نصف ثروت سلطنت رو به من بدی، حاضری بدی؟ گفت وقتی دارم میمیرم چه به من حاضرم بده. بهلول گفت جناب خلیفه سلطنت و ثروتی که با یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزی، چون شما همشو دادی دیگه، نصفشو برای آب خوردن نصفش هم برای دفعش دادی، خیلی بهش تکیه نکن. منظورم اینه خیلی از نعمت ها حاضریم تمام ثروتمونو بدیم،
بله،
تمام سلطنتمونو بدیم، ولی چون از دست ندادیم قدرشو نمیدیم.
گفت ماهیان ندیده غیر از آب،
احسن.
پرس پرسان زهم که آب کجاست.
دقیقا همین نکته است. پس این خودش قدم بزرگی هستش. یکی از راهایی که اهل بیت به ما یاد دادن که شما میتونید نعمت ها رو ببینید این که خودتون رو مقایسه کنید با اونایی که ندارن. یه سر برید بیمارستان، یه سر برید آسایشگاه معلولین، 40 سال خوابیده فقط سقفو داره نگاه میکنه، 40 سال، یعنی فقط از این پهلو به اون پهلوش میکنن که زخم بستر نگیره. خب البته اونایی که به هر حال مجروحین جنگن اجرشون از شهدا بیشتره، ولی در هر حال سخت دیگه. خب آدم وقتی نگاه بکنه من چقدر راحت این نعمت رو اصلا انگار به چشمم نمیاد، اگرم یه حمدی میکنم کلیشه‌ایه، یعنی واقعا اینجوری نیست که از تمام قلب بگم خدایا، یعنی همچی سختی هایی هست. به خدا قسم آدم انواع سختی ها رو وقتی نگاه میکنه میگه خدای سختی ها خودمو به من بده، چون بعضی خیلی گله میکنم ما این مشکل رو داریم این مشکل رو داریم، وقتی آدم مشکلات بزرگتر رو بهشون میگه با هم مشکلات خودم سبک. امام کاظم علیه السلام یه دعا داره تو مفاتیح اومده، دعای جوشن صغیر. تو دعای جوشن صغیر خیلی قشنگ این روش مقایسی رو امام کاظم علیه السلام یادمون میده. من فقط دو سه تا جمله شو ترجمه میکنم. امام کاظم علیه السلام به خدا اون تا عرض میکنه که خدایا خیلی ها هستن الان انواع بیماری ها و رنج ها رو دارن که اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیتونن بفهمن، انقدر تو دردن. به تعداد بیماری هایی که تو عالم هست من ندارم و باید شکر کنم. به تعداد بیماری ها من سلامتی از این دارم، از این دارم، از این دارم، از این باشم. و انا فی عافیت فاجعلنی من الشاکرین ولا الیک من الذاکرین. خدای شکر یه عده هستن الان تو انواع رنج و به هر حال تو زندان ها، تو شکنجه ها، چون جرم مرتکب شدن. به تعداد جرم هایی که تو عالم وجود داره تو نداری. برای هر کدومش باید شکر بکنی. فاجعلنی من الشاکرین ولا الیک من الذاکرین. یه عده هستن الان تو غربت چشم به راه دیدن یه عزیزشونن، یه عزیزی رو ببینن، اما تو عزیزان دورورت هستن. فاجعلنی من الشاکرین ولا الیک من الذاکرین. ببینید ناامنی ها رو میبینه یاد امنیت های خودش میفته، بیماری ها رو میبینه یاد سلامتی های خودش میفته، رنج ها رو میبینه یاد راحتی های خودش میفته. این روش مقایسه ایست. سعدی تو گلستان میگه خواستم گله کنم که کفش ندارم، دیدم کنار دستی پا نداره. گفتم خدای قرآن من پا دارم، حالا کفش ندارم، اون منده خدا پا نداره. این روش مقایسه. ما گاهی موقع این کارو نمی کنیم، نعمت هایی که داریم ازش لذت نمیبریم. یه موقعی آقای به من زنگ زده بود، او آقا من حقوق خوب دارم، شغل خوب دارم، ماشین خوب دارم، همسر خوب دارم، فرزندان خوب و نجیب دارم، خونه خوب دارم، چی دارم چی دارم، آبرو دارم. گفتم خدا رو شکر همه. گفت آقا اصلا راضی نیستم، خوش نیستم. گفتم برای چی؟ حالا من یه حرف ایشونو میزنم. گفت من یه باجناق دارم، من میدونم خیلی ارزه‌ای نداره، مدیر فلان جا شده، خیلی ثروتش از من بیشتر، امکاناتش از من، من تو رنجم. گفتم آقا جون به ما گفتن تو خودتو با پایین‌تر مقایسه کن، نه با اونی که بالاتره. خب تو همینا رو هم شکر میکنی ازت گرفته میشه. خب خودت داری میگی من همه این چیزا رو دارم، خب برای چی چشم هم چشمی و حرص برای چی که باعث رنجت بشه؟ خودتو با پایین‌تر مقایسه کن که اینا رو نداره، تو همه اینا رو داری. این روشی سه ائمه به ما یاد دادن. حالا تازه اینا این نعمت‌های ظاهری ها،
بله.
حالا نعمت ولایت و نعمت ایمان و نعمت این که الان ما توی دوره‌ای هستیم. شیعه تو تاریخ گم بود، شیعه تو تاریخ گم بود.
ایوالله
به مو بند میشود یه زمانها،
ایوالله
به مو بند میشود. الان پرچم بلند کرده تو عالم، الان یک قطبی، یک قدرتی شده.
حالا با همه ضعفاش،
با همه ضعفاش هیچ با منکر ضعفاش نیستی،
بله.
اما اون نیمه پر رو ببین،
بله بله،
که به هر حال یه زمانی بود کیا بر ما حاکم بودن. آیت الله خلیقه آقای محقق اصفهانی ها خوب بیشتاسنش، حدود 100 سال عمر کرد. ایشون قسم میخورد میگفت من جوان بودم تو منزل اول شخص عالم تشیع آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، من تو خونش بودم،
مؤسس حوزه
علمی قم. رضا خان بی اجازه قبلی اومد تو درگاه در خونش، اتاقش، با چکمه، بی سلام، بدون هیچ ادب، محکم گفتش که شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ حالا من اونجا نشستم، گفت من جوان بودم. آیت الله شیخ عبدالکریم برای که این حوزه‌ای که تازه تأسیسه بتونه حفظ کنه، در نیفتاده بود با رضا خان، یه مقداری مثلا مماشات میکرد. فرمود بله شما رضا شاه شاهریان بر. گفت نه نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ برای بار دومیشون گفت خب مثلا شما رضا خان هستی چی هستی چی؟ گفت نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم. همونجور که شمر روز عاشورا رو سینه امام حسین اومد، من میام با این چکمه رو سینه استخوناتو خورد میکنم، اگه میخوای در مقابل من بیستی حساب کار خودتو بکن. یه زمانی اینا حاکم بودن، اما الان شما نگاه بکنید در رأس این حکومت چه کسی هستش. من میخوام عرض بکنم ببینید اینا نعمت هایی است که آدم انواع و اقسامشو باید ببینه. به هر حال اولین قدم برای اینکه انسان این صفت شاکر بودن رو، این مقام شاکر بودن رو بتونه به دست بیاره، اینکه نعمت ها رو ببینه. و راهش هم عرض کردیم این روش مقایسه ایست که اهل بیت به ما یاد دادن. و واقعا همین آدم تو مسائل دنیایی و مادی خودشو با پایین‌تر مقایسه بکنه، اگه بخواد خودشو با بالاتر مقایسه کنه دائم باید هرس بخوره، چشم هم چشمی و ناآرام بودن و امثال اینجور چیزا، رنج میبره فقط. لذا این مسئله خیلی مهمه، دیدن نعمت ها. ما ها خیلی عوض میخوام متاسفانم پیش شما فرمودید در حال فوق تخصص داریم تو ندیدن تو اون نیمه خالی رو دیدن، یعنی یه چیزی که نداریم اونو گیر میدیم با خدا بقا به این به فلک و ملک، اما این همه که داریم رو آدم خیلی آنچنان شکری نمی کنه. در روایت داره که ابو هاشم جعفری که از اصحاب خوب امام هادی علیه السلام بود میگه من خیلی وضعم خراب بود از جهت مالی، فقیر بودم، قرض داشتم، پی رفتم برای گله پیش امام هادی علیه السلام. این خیلی شبیه خیلی از ماها هست. میگه همین که نشستم آقا فرمود یا ابو هاشم عین امن نعم الله علیک تريد ان تؤدي شکرها. اومدی شکر کدوم نعمت رو به جا بیاری؟ شکر من به خودم گفتم من اومده بودم برای گله، فهمیدم آقا میخواد یه درسی بده، هیچی نگفتم. حضرت خودش ادامه داد فرمود که رزقک الایمان فحرم بهی بدنک علی النار. خدا بهت ایمان داده، تو فرهنگ روایی ما ایمان شیعه بودن هستش، خدا بهت ایمان داده، ولایت داده و بدنت رو بر آتش جهنم حرام کرده. یک دو
همین بسه، همینجا واقعا همین بسه
تا قیامت بشی سجده بکن تو. حالا حضرت دوتا دیگه هم گفت فرمود و رزق کل آفیه، خدا بهت سلامتی داده، فعانک بهی بها علی الطاعه، کمک برای اینه که بندگی بکنی، کار بکنی، زحمت بکشی. سوم و رزق کل قدوم، خدا صفت قناعت و اینکه هرس نزنی، قانع باشی. و رزق کل قدوم فسانک بهی عن التبذل، از اینکه ذلت بکشی، دستت پیش این اون دراز باشه، هرس بزنی به خاطرش هر کاری بکنی، از این مانعت شده. ابا هاشم گمان کردم اومدی شکایت بکنی، گله بکنی، دو سه تا نعمت خدا رو بهت گفتم که حواست جمع باشه.
الهی قربون این ادب کردن معصوم، واقعا چقدر بی‌نظیره.
چیکار میکنه؟ این قدم اول که اگه آدم این نعمت ها رو ببینه. من آقای وزیری عزیز خیلی از اوقات به بعضی از کسانی که یه مقداری حالت کسالت و دلمردگی، حال من نمیگم افسردگی، حتی اونایی که افسرد، میگم یکی از چیزایی که میتونه حال بهت بده، نشاط برات ایجاد بکنه، نعمت ها رو ببین، ببین چقدر خدا دوستت داره. وقتی ببین ای خدا چقدر به من داده، اینو داده، اینو داده، اینو داده، اینو بشمار، بشمار، بشین بشمار، نه یه روز روزایی بعدم بشین بشمار، که خدا پس منو خیلی دوست داری و واقعا همینه، این عنایت خداست. بشین اینا رو بشمار تا ببینی که خدا اینجوری نیست که باید قهر باشه، پشت بهت نکردن، دوستت دارن که اینا رو بهت دادن، یه حال برات میاره. حتی اگر شما فرض کنید یه عیبی، یه مشکلی، یه نقصی، یه چیزی داری، به هر حال با حسن ظن نگاه کن که چه بسا اگر من مثلا این مشکل رو نداشتم، مثلا فرض کنید یه مشکل بزرگتری می‌داشتم. گاهی موقع آدم ثروت اگر داشته باشه خیلی چیزا رو ممکن از دست بده، ممکن، من نمیخوام بگم حتما اینجوریه، ممکن اینجوری باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بافقی، ایشون آخر عمرش یه سکته‌ای کرد، زمینگیر شد. تو همون سکته اول، سکته دومی که دست بدنش فلج شد، دیگه دستش کار نمی کرد، دیگه به هر حال خیلی عوض بخوام برای دستشویی رفتن مشکل داشت، مثلا باید تشت بیارن چیکار بکنن، لقمه دهنش بذارن. یکی از علما رفته بود برای دیدنش، گفت حاجی حالت چطور؟ گفت الحمدلله از این بهتر نمیشه. از صبح تا حالا ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید، شما یه عمر کار کردید، ما لقمه دهنت میذاریم. ببینید نگاهش چه نگاهیه، گله من نیست از خدا، به هر حال همین رو هم اینجوری شکر میکنه و خب این باعث آرامشش میشه، تو رنج نیست. این قدم اول برای شاکر بودن که نعمت ها رو آدم ببینه. قدم دوم اینی که از اسباب نبینه. درست عالم عالم اسبابه، شفات رو از به هر حال دوا و دکتر و بیمارستان و اینا میگیری، اینا اسبابه. علم رو از مثلا کیف و کتاب و مدرسه و استاد میگیری، اینا اسبابه. رزق رو از مثلا صاحب کار تو، از فلانی و از فلانی، مثلا فرض کن حقوقت رو میگیری، اینا اسبابن. به دنیا اومدنت از پدر و مادر هستش، اینا اسبابن. و به خاطر اینکه اسباب به واسطه ها هستن محترمن و تشکر جای تشکر ده، اما اینا مستقل نیستن. اونی که فوق اسبابه و تسببت به لطف کل اسباب، اون مسبب الاسبابه که بالا سر همه است. تو اینا گیر نکن، بدون که بالای اینا کی هستش. گاهی مقادم تو اینا گیر میکنه، دکتر رو که میبینه چون درد داره میگه اول خدا دوم شما. عزیز من اول 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 آخر و
اول خدا دومم خدا،
اول خدا آخر خدا وسط خدا همه جا خدا. این وسیله است، به اندازه وسیله بودن شکر کن، تشکر کن. اما نه اینکه دیگه فکر کنی اینم در عرض خود یکی او یکی هم خدا، گاهی ما این شکلی بله. میشه
بله.
که به هر حال این یه نوع شرک خفی هستش. پس این قدم دوم که از اسباب آدم نبینه، در عینی که اسباب محترمن. قدم سوم این که حالا که نعمت‌ها رو دیدی، از اسبابم ندیدی، از خودت هم نبین. خودت هم حجاب نشو برای خودت. من بودم چیکار کردم، من بودم اون کارو کردم، من بودم، به خصوص تو مسائل معنوی.
آره.
من یه نمازی خوندم چه حالی، برای حالا ممکن برای کسی نگی، پیش خودش عجب میکن، کلی نماز شب، کلی چیز. بابا اگه خدا توفیق نمیداد نمیتونستی این کارا رو بکنی. از خدا ببین. وقت اگه این چنین شد، وقتی رسیدی به این نعمت‌ها رو دیدی، از اسباب ندیدی، از خودت هم ندیدی، بگی الحمدلله. همین الحمدلله که پشتش یه اعتقاده، همین حق شکر خداست. خداوند تعالی به حضرت موسی فرمود که یا موسی اشکرنی حق شکری، حق شکر منو به جا بیار. حضرت موسی گفت خدا من عاجزم، اگه بگم شکر، برای همین شکری شکری باید بکنم،
اجازه دادی شکر،
اجازه دادی شکر بکنم. خدا فرمود الان شکرتنی هین علمت ان ذالک منی، همین که اینو فهمیدی همین شکر، همین که فهمیدی عاجزی، همین که فهمیدی همون منه. امام صادق مرکبش گم شد، گفت اگه پیدا بشه حق شکر خدا رو به جا میارم. یه چند لحظه گذشت مرکبش پیدا شد، حضرت فرمود الحمدلله. یکی گفت آقا شما گفتی حق شکر خدا رو به جا میارم، حضرت فرمود بگم نگفتم الحمدلله، همین الحمدللهی که گفتم حق شکر. آقا کار سخت نیست. این لفظ الحمدلله که پشتش اعتقاده،